صدای جمهوری اسلامی ایران.
رهبر انقلاب اسلامی در دیدار نوروزی قشرهای مختلف مردم، لزوم بسیج همت‌ها، سرمایه‌ها و ابتکارات ملت برای شکوفایی اقتصاد. شهادت فرمانده تیپ جنین در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی. در این حمله دو تن از رزمندگان فلسطینی هم شهید شدند. و موفقیت فناوران دانش‌بنیان در کمک به بازگشت هواپیماهای زمینگیر شده به چرخه پرواز با بومی‌سازی قطعات موتور هواپیما. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خانم آقایان، هموطنان عزیزم، سلام، صبح شما بخیر. من ریحانه مجدالحسینی در خدمت شما هستم با خبرهای امروز دوم فروردین ماه 1403 از رادیو ایران. رهبر معظم انقلاب اسلامی عصر دیروز در نخستین روز سال نو در دیدار نوروزی با قشرهای مختلف مردم با تبریک مجدد عید سعید نوروز به آحاد ملت، با اشاره به تمرکز شعارهای چند سال اخیر بر مسئله اقتصاد گفتند سال گذشته در تحقق شعار مهار تورم و رشد تولید کارهای خوبی انجام شد، اما با آنچه مطلوب و مورد نظر ما بود فاصله نسبتاً زیادی داشت. لذا مسئولان و فعالان مردمی باید در سال جدید هم تحقق آن شعار مهم را وظیفه اساسی بدانند. حضرت آیت الله خامنه ای نامگذاری امسال به سال جهش تولید با مشارکت مردم را شعاری برجسته خواندند و افزودند اگر با برنامه ریزی و تلاش مسئولان نوعی بسیج مردمی برای حضور در امر اقتصاد صورت گیرد، تحقق شعار بسیار مهم جهش تولید ممکن خواهد شد. ایشان شکوفا شدن اقتصاد را در گروه به حرکت درآمدن همه چرخ دنده های بزرگ و کوچک کشور خواندند و تاکید کردند بهبود اوضاع اقتصادی در همه مسائل کشور اثرگذار است.
هم از زیر ساخت های کشور استفاده بشه، هم از ابتکارات مردمی استفاده بشه، هم از قدرت مدیریت فعالان اقتصادی و فعالان مدیریتی استفاده بشه، از نیروهای جوان تحصیل کرده به معنای واقعی کلمه بایستی استفاده بشود، از شرکت‌های دانش بنیان بایستی حمایت بشود. اینا همه ابزارهایی هستند، وسائلی هستند که اگر به طور مجموع مورد توجه قرار بگیرند بدون شک اقتصاد کشور رو به شکوفایی خواهند رسید، البته خواهند رسوند، البته با تلاش بیوقفه مسئولین که به حمدالله دولت کنونی دولتی است که از لحاظ تلاش و تحرک و فعالیت انصافا نمره بالایی میگیره و تلاششون تلاش خوبی است.
رهبر انقلاب در بخش دیگری از سخنانشان منافع ملی و افق روشن آینده کشور را وابسته به ایمان و امید دانستند و گفتند اگر فروغ امید در دلها خاموش شود هیچ حرکتی اتفاق نمی افتد. ایشان جوانان مستعد، ملت آماده به کار، منابع کم نظیر طبیعی و موقعیت ممتاز جغرافیایی را از جمله ظرفیت‌های انبوه برای استمرار پیشرفت‌های کشور برشمردند و گفت لازمه ی ادامه ی پیشرفت این است که همه به آینده امیدوار باشیم. حضرت آیت الله خامنه ای پیشرفت‌های علمی در عرصه‌های صنعت، سلامت، فضایی، سیاسی و سیاست خارجی و امنیت کم نظیر کشور را که در برگزاری امن راهپیمایی 22 بهمن و انتخابات اخیر تجلی یافت از جمله عوامل امیدزا و موجب تقویت حس عزت و افتخار در مردم دانستند و افزودند با وجود این جلوه های امیدآفرین، برخی افراد غافل با منفی بافی به دنبال انکار وجود امید در جوانان و تلاش برای زائل کردن آن هستند.
من به جوانهای عزیز توصیه میکنم، من میگم جلوتر از نقشه دشمن حرکت کنن جوانها. جوانها جلوتر از نقشه دشمن حرکت کنن. دشمن میخواد مایوس کنه شما رو، شما بیش از اونچه که او تلاش میکنه برای ناامید کردن تلاش کنید برای ایجاد امید، برای شکوفایی امید در دلهای جوانها، هم در سطح ملی هم در سطح بین المللی. بعضی از صداها رو دشمن میخواد به گوشها نرسه، شما علی رغم دشمن این صداها رو به گوشها برسونید. امروز ابزارهای گوناگونی در اختیار همه هست.
وحدت ملی و اتحاد دلها و عزمها و اراده های مردم عامل دیگری بود که رهبر انقلاب از زاویه منافع ملی مورد تأکید قرار دادند و با اشاره به تأکیدهای امام خمینی رحمت الله علیه بر این مسئله خاطر نشان کردند. تقویت وحدت ملی سیاست قطعی نظام اسلامی از روز اول بوده است. ایشان در بخش پایانی سخنان خود به موضوع غزه پرداختند و با اشاره به شهادت بیش از 30,000 نفر از مردم مظلوم فلسطین، حمایت دولت‌های غربی و آمریکا از جنایات رژیم صهیونیستی را ظلمت دنیای امروز توصیف کردند و گفتند حوادث غزه حقانیت تشکیل جبهه مقاومت را ثابت کرد و نشان داد حضور جبهه مقاومت در این منطقه جزء حیاتی ترین مسائل است که روز به روز باید تقویت شود. حضرت آیت الله خامنه ای عیان شدن قدرت مقاومت را موجب به هم ریختن همه محاسبات آمریکایی‌ها و برنامه‌های آنها برای تسلط بر کشورهای منطقه دانستند و افزودند قدرت مقاومت محاسبه آمریکا را به هم زد و همین قطعاً آمریکایی‌ها را به زانو در خواهد آورد.
در هر کجای این منطقه، در یمن، در عراق، در سوریه، در لبنان، از سوی نیروهای مبارز و شجاع مقاومت هر اقدامی انجام میگیره، آمریکایی‌ها تو محاسباتشون رو به ایران نسبت میدن. این محاسبه غلط قطعاً آمریکا رو بالاخره به زانو در خواهد آورد. مردم ها نمیشناسن، هم به ملت‌ها و به جوان‌های شجاع این ملت‌ها اهانت میکنن. اینا خودشون اهل فکرن، اهل ارادن، عزم راسخ دارن، شجاعن. ما البته از مقاومت دفاع میکنیم. ما تا اونجایی که امکان برامون داشته باشه از گروه های مقاومت حمایت و پشتیبانی هم میکنیم، از کار اونها تمجید هم میکنیم، اما اونها خودشون هستند که دارن تصمیم میگیرن و حرکت میکنن و در این حرکت حق با اونهاست.
در حمله هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی به یک دستگاه خودرو در جنین 3 فلسطینی شهید شدند. تیپ جنین اعلام کرد در این حمله احمد براکات ملقب به کرار فلسطین، فرمانده عملیات نظامی تیپ جنین و 2 تن از همرزمانش به شهادت رسیدند. احمد براکات فرماندهی چند عملیات شهادت طلبانه را ضد صهیونیست‌ها بر عهده داشت. تیپ جنین با صدور بیانیه‌ای بر انتقام خون احمد براکات تاکید کرد. گروه‌های مقاومت فلسطین هم در واکنش به این جنایت امروز را روز اعتصاب و عزای عمومی در جنین اعلام کردند. نظامیان رژیم صهیونیستی همچنین با خودروهای زرهی و بولدوزر به اردوگاه نورشمس در طولکرم حمله و پس از تخریب زیرساخت‌های این اردوگاه آن را از هر طرف محاصره کردند. در این حمله 2 فلسطینی شهید شدند. در حمله پهپادی رژیم صهیونیستی به منطقه در اردوگاه نورشمس هم 2 جوان فلسطینی شهید شدند. در چهارمین روز محاصره بیمارستان شفا در غزه به دست رژیم صهیونیستی، هواپیماهای جنگی این رژیم محوطه بیمارستان و مناطق اطراف آن را هدف قرار دادند. همچنین در حملات دیگر جنگنده‌های رژیم اشغالگر به مرکز غزه، مناطق مسکونی در دیرالبلح هدف قرار گرفت که در این حملات شماری شهید یا زخمی شدند. خبرهای رسیده از قدس اشغالی هم حاکی است نظامیان صهیونیست با یورش به نمازگزاران در صحنه‌های مسجد الاقصی آنان را از داخل مصلی القبلی و محوطه آن بیرون راندند. نظامیان اشغالگر همچنین به فلسطینیان در منطقه باب الساهره در ورودی مسجد الاقصی حمله کردند. حملات موشکی حزب الله لبنان به پایگاه البغدادی رژیم صهیونیستی. حزب الله لبنان اعلام کرد در حمایت از مردم مظلوم غزه، نظامیان رژیم صهیونیستی را هنگام ورود به پایگاه البغدادی با سلاح موشکی هدف قرار داده. در حمله دیگر، مجاهدان مقاومت اسلامی مرکز تجمع نظامیان اشغالگر را در شهرک صهیونیست نشین متولا هدف قرار دادند. مقاومت اسلامی عراق هم با صدور بیانیه اعلام کرد در پاسخ به جنایات رژیم صهیونیستی علیه غیر نظامیان بی دفاع فلسطین، بامداد امروز نیروگاه برق تل‌آویو را هدف حمله پهپادی قرار داده است. متخصصان یک شرکت دانش‌بنیان موفق شدند دانش فنی ساخت قطعات موتور هواپیما را بومی سازی کنند. با داخلی سازی این فناوری امکان بازگشت تعدادی از هواپیماهای برزمین مانده به چرخه پرواز فراهم می شود.
با یک تکنولوژی بالا و با یک تلاش چند ساله شبانه روزی الحمدلله تونستیم قطعه رو بسازیم.
سخن از قطعه ای از قطعات داخل موتور هواپیماست که NGV یا پره هدایت جریان هوا نام دارد و حالا با تلاش شرکتی دانش بنیان ساخته شد. آقای صالحی مسئول مرکز موتور شرکت هواپیما:
تونستیم الحمدلله نمونه بسیار استاندارد دقیق و دقیقاً با کیفیتی حداقل در حد نمونه خارجی بسازیم و نصبش کنیم.
این قطعه از قطعات قسمت داغ موتور هواپیماست که پس از محفظه احتراق موتور نصب می شود. قطعه‌ای که همه استانداردهای لازم را برای نصب دریافت کرده و با بومی سازی آن هواپیماهایی که زمینگیر شده اند به چرخه پرواز باز می گردند. این شرکت علاوه بر ساخت قطعات داخل موتور، تجهیزات مورد نیاز برای تعمیر موتور هواپیما را هم بومی سازی کرده است. آقای صالحی مسئول مرکز موتور شرکت هواپیما:
تمام موتورهای جت و موتورهای هواپیماهایی که پرواز میکنند وقتی که آسیب میبینند میبایستی بازشن و رفع ابشن. هر قسمتی از موتور با یک ابزار خاصی به اصطلاح باید باز شه. معمولا این ابزارها فقط در اختیار کارخونه های سازنده و کارخونه های اوورهال کننده موتور خارجی هستند. ما با تلاش زیاد تونستیم به هر حال این ابزارها رو با استفاده از نقشه های استاندارد و متناسب با موتورها بسازیم.
تجهیزاتی که استفاده آن جواب مثبت داده است.
با اینا موتور هم تعمیر کردیم و به اطمینان 100% رسیدیم که این ابزارات میتونه به هر حال تو این زمینه به کار گیری بشه.
مهدی نقوی، خبرگزاری صدا و سیما.
آخرین گزارش فصلی مرکز آمار از کاهش نرخ بیکاری در زمستان 1402 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل حکایت دارد. معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی میگوید نرخ بیکاری در یک سال گذشته هم کاهش قابل توجهی داشته است.
شکسته شدن حد نصاب نرخ بیکاری چند دهه اخیر در سال 1402. معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی میگوید زمستان امسال نرخ بیکاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته با 1.1% کاهش به 8.6% رسیده است. آماری که در مجموع با احتساب سه فصل گذشته منجر به شکسته شدن حد نصاب نرخ بیکاری در کشور شده است. بیرانوند، معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
رکورد کاهش نرخ بیکاری سالانه مربوط به سال 1402 ثبت شد و نرخ بیکاری کل سال 1402 برای اولین بار در طی دهه های اخیر به عدد 8.7% درصد، یعنی تقریبا همون 8% رسید که خب نرخ بیکاری قابل ملاحظه‌ای.
کاهش بیکاری‌هایی که به گفته آقای بیرانوند با افزایش نرخ مشارکت اقتصادی در کشور همراه شده. بیرانوند، معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
نرخ مشارکت اقتصادی کل سال 1402 به بیش از 41.2% رسید.
عدد و آمارهایی که نشان می‌دهد امسال نرخ بیکاری در 20 استان تک رقمی و در فارغ التحصیلان کاهشی شده. بیرانوند، معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی:
نرخ بیکاری فارغ التحصیلان بیش از 1.1% به نسبت سال 1401 کاهشی بوده و به عدد 11.7% رسیده.
معاون اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اعلام اینکه نرخ بیکاری فارغ التحصیلان در طی چند فصل گذشته کاهشی بوده گفت روند کاهشی بوده اما همچنان مطلوب نیست.
امیدواریم که فاصله نرخ بیکاری فارغ التحصیلان و نرخ بیکاری کل رو در 1403 به کمتر از 2% برسونیم.
مستدام، خبرگزاری صدا و سیما.
فکتورینگ در پیچ و خم‌های تصمیم گیری. به گفته معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه، طبق نظر شورای پول و اعتبار، دستورالعمل و آیین‌نامه تأمین مالی به روش فکتورینگ یا تأمین مالی مبتنی بر قرارداد طرح‌های عمرانی باید اصلاح شود. فکتورینگ روش تأمین مالی مبتنی بر قرارداد است که مسیر تأمین مالی تولید و پروژه‌های عمرانی را هموار می‌کند.
مشکل ما اینه طرح‌های فراوانی نیمه کاره باقی مونده.
شاید 50 سال کار برای پروژه نیمه تمام وجود داشته باشه.
درد مشترک طرح‌های نیمه تمام. از نبود سرمایه و انتظار 14 ساله برای آزادراه منجی رودبار، عباسی، استاندار گیلان.
سال 88 که پروژه آزادراه قزوین به رشت افتتاح شد، این قطعه همینجوری مونده بود و مردم انتظار میکشیدن
تا محدودیت منابع مالی که مانعی شده بر اتمام طرح‌های اقتصادی. رحمتی، رئیس سابق سازمان خصوصی سازی:
با همین بودجه‌های عمرانی مصوب بخوایم اینا رو پیش ببریم، شاید بیش از 20 سال طول بکشه که اینها رو بتوانیم به اتمام برسونیم.
مشکلاتی که سال 98 با قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدمات کشوری قرار شد با روشی به نام فکتورینگ یا همان تأمین مالی مبتنی بر قرارداد، مسیر تأمین مالی طرح‌های عمرانی هموار شود. شبال پور، معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه:
فکتورینگ پیمانکار و بانک با هم تفاهم میکنن، این مطالبه‌ای که پیمانکار از دولت دارد رو بانک میخره، با یک نرخ تنزیلی میخره و پول این رو پرداخت میکنه. پس الان پیمانکار به پولش رسیده، ابتدای سال هم هست، کاراش رو انجام میدن. اینجا بانک از دولت، یعنی سازمان برنامه، طلبکار میشود. بعد سازمان برنامه وقتی که منابعش تامین شد در 6 ماه دوم سال، میاد پول بانک رو پرداخت میکنه.
در روزهای پایانی سال گذشته سامانه فکتورینگ رونمایی شد و حالا قرار است بالاخره این سامانه بعد از چکشکاری های دولتی خرداد 1403 عملیاتی شود. شبال پور، معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه:
اخیراً شورای پول اعتبار به دلیل برخی نگرانی هایی که از افزایش مطالبات بانک ها از دولت داشتن، شیوه نامه قبلی رو ریسکی میدونستن. در نتیجه طی یک فرایندی در شورای پول و اعتبار تغییراتی رو در این دستور عمل انجام دادن که این تغییرات باعث شد قراردادها از حالت دو جانبه به سه جانبه تغییر پیدا بکن. اگر بتونیم تا دو ماه اول سال اون اصلاح آیین‌نامه رو انجام بدهیم، تا انتهای برج سه سال آینده این رو در سازمان هم عملیاتی بکن.
در روش فکتورینگ، وزارت اقتصاد حامی بخش خصوصی و سازمان برنامه و بودجه نیز حامی طرح‌های عمرانی است. سمیه مردانی، خبرگزاری صدا و سیما.
معاون آموزشی وزیر بهداشت میگوید بخشنامه حضور پزشکان متخصص در تعطیلات نوروزی به دانشگاه‌های علوم پزشکی ابلاغ شده. به گفته آقای باقری فرد، در تعطیلات نوروزی حضور دستیاران پزشکی و گروه‌های اورژانسی الزامی است. مراکز درمانی، درمانگاه‌های تخصصی و اورژانس‌ها هم همگی در حالت آماده باش قرار دارند.
حال و هوای نوروز 1403. در گوشه دیگر شهر برخی ناغافل گرفتار شدند و کارشان به بیمارستان کشید.
به خاطر درد شکمی که داشتم.
من یه دفعه باد کردش.
گوارشیه، کیسه صفراست.
با معاون آموزشی وزیر بهداشت سرزده راهی دو بیمارستان شدیم. آن هم برای رصد حضور پزشکان در تعطیلات.
تصادف کردم. ماشین به امتحان.
انشاءالله نگران نمیشم.
پزشک حضور داشتم، ویزیت کردم.
بله.
خوب رسیدگی کردم.
پزشک. ساعت 12 شب اومدیم. همه این کارا به درستی انجام شد.
میان سر میزنن، دارو براش مینویسن
و دستور برای تعیین تکلیف سریعتر بیماران اورژانسی.
حالش چه سیسی رو دیگه؟ ان شاء الله تعیین تکلیفش می‌کنم دیگه.
آنطور که معاون آموزشی وزیر بهداشت میگوید، حضور همه دستیاران پزشکی در ایام نوروز الزامی است.
یه سریامون نیمه اول عید هستیم، یعنی از یکم تا هفتم، یه سریام از هفتم تا سیزدهم.
در ایام نوروز ما مقیم هستیم. دو گروه 3 نفره هستیم. هر گروه 9 روز کشیک هستن.
توی تعطیلات حالا ما کشیکامون 24 ساعته هست.
پس خیلی جاها مراجعه میکنن و فشار کاری نه تنها کمتر نشده بسته به تعطیلات، بیشتر هم شده.
صدیقی معاون آموزشی بیمارستان شهدای تجریش:
30 تا 40 تا رزیدنت حضور دارن و اتندینگ هم همه صبح حضور دارن. یعنی اینجوری نیست که مثلا ما بگیم که رشته حضور نداره. بنده ارتوپدی حضور دارم، خانم دکتر داخلی، طب اورژانس، دوستان جراحی حضور دارن همه.
با غیفرد معاون آموزشی وزیر بهداشت:
مهم اینه که تعیین تکلیف مریضا در ایام تعطیل توسط استاد انجام بشه. حتی دستیارا به تنهایی تعیین تکلیف نمی‌کنن و حتما استاد هست، حضور داره، حضور فیزیکی هم داره.
آقای معاون در دیدار با همین دستیاران که 1 تا 3 سال دیگر متخصص می‌شوند، ایدانه‌ای هم داشت. با غیفرد معاون آموزشی و وزیر بهداشت:
سال جدید حدود 40 تا 45% حق و زحمتشون افزوده میشه، اضافه میشه و سعیم برای داریم که با همکاری و معاونت محترم درمان کارانشون هم که در بیمارستان فعالیت میکنن کارانه هم افزایش پیدا بکنه.
طبق اعلام وزارت بهداشت، بیماران مراجعه کننده به مراکز درمانی در صورتی که با نبود پزشک و متخصص مواجه شدن میتوانن موارد را به سامانه تلفنی 190 وزارت بهداشت گزارش کنن. هانیه جری نژاد، خبرگزاری صدا و سیما.
و حالا خبرهای ورزشی با اجرای همکارم آقای باقنده. درود بر شما.
خیلی متشکرم. سلام، صبح شما بخیر. نخستین مدال سال 1403 ایران را تیم دو نفره تنیس روی میز کسب کرد. در مرحله نیمه نهایی مسابقات تنیس روی میز فیدر لبنان، تیم دو نفره شمس و فرجی در مساف با جورج کامپوس و اندی پریرا از کوبا 3-0 نتیجه را واگذار و مدال برنز را کسب کرد. تیم‌های ملی فوتبال ایران و ترکمنستان از گروه پنجم مرحله انتخابی جام جهانی 2026 از ساعت 19:30 دقیقه امشب در ورزشگاه آزادی به مساف هم می‌روند. ملی پوشان دیروز آخرین تمرین آماده سازی خود را برای دیدار امروز برگزار کردند. پیش از تمرین هم نشست خبری سرمربیان تیم‌های ملی فوتبال ایران و ترکمنستان در محل مرکز ملی فوتبال برگزار شد.
سرمربی تیم ملی در نشست خبری پیش از مسابقه گفت: جوونا ما رو به آینده دلگرم کردن، اما تغییرات باید با شیب ملایم پیش بره تا همزمان با تغییرات نتیجه خوبی هم بگیریم.
اینا باید خودشونو با بازی خوب، با تمرینات خوب به ما اثبات کنن که میتونن و ما این کارم و جوان ها ما رو خیلی امیدوار کردن.
بلنوی درباره شرایط تیمای آسیایی در مسیر راهیابی به جام جهانی 2026 گفت: تیما نشون دادن فوتبالشون به هم نزدیکه و ما هیچ تیمی رو ضعیف نمیدونیم، از جمله ترکمنستان که نشون داده تیم دست و پا بسته ای نیست.
تیم ترکمنستان هم یه بازی با ازبک کرده که اول 1-1 جلو بوده، تا دقایق آخرم 1-1 بوده، بعد 3-1 شده، بازی دومش هم اگه اشتباه نکنم مساوی کرده. پس این تیم ضعیفی نیست. همونجوری که عرض کردم هیچ تیمی رو ما ضعیف و دست کم نمیگیریم، با همه قدرت با همه وجود میریم که انشالله بتونیم هم نتیجه خوبی بگیریم هم بازی خوبی انجام بدیم.
مرگن اورازو سرمربی تیم ترکمنستان هم در نشست خبری پیش از بازی با ایران گفت:
شان تیم ایران از سطح بسیار خوبی برخورداره، بازیکنان بسیار با کیفیتی داره. شاید بازیکنای ما به اندازه بازیکنای ایران با کیفیت نباشن، ولی ما خب ایده های تاکتیکی خودمون رو داریم و سعی می‌کنیم یک تلاش مضاعفی در این بازی از خودمون نشون بدیم.
داوود مرادی، خبرگزاری صدا و سیما.
اضافه می‌کنم شجاع خلیل‌زاده مدافع تیم ملی فوتبال به دلیل اخراج در آخرین دیدار تیم ملی مقابل قطر، عیزو جانبخش به علت مسئولیت و مهدی ترابی به دلیل سرماخوردگی در دیدار امروز مقابل ترکمنستان غایب هستند. و تیم ملی بوکس کشورمان به مسابقات بین‌المللی جاده ابریشم اضافه می شود. این رقابت به میزبانی جمهوری آذربایجان برگزار خواهد شد و پرویزی، ریگی، شهبخش، فرجی، امیری ظفر، طهماسبی و سفری بوکسرهای اضافی به این مسابقات هستند. رقابت ها 4 تا 10 فروردین در باکو برگزار می شود.
خیلی متشکرم از شما. زنده باشید. هنگام اذان ظهر با افق تهران ساعت 12:11 است. ممنون از همراهیتون و خدا نگهدار.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجیز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام عليك يا بنت رسول،
يا بنت رسول الله.
السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة. السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين. السلام عليك يا بنت الحسن والحسين. السلام عليك يا بنت ولي الله. السلام عليك يا ولي الله. السلام عليك يا عمة ولي الله. السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته.
عهد می‌بندم.
عاشقان امام زمان ارواحنا فدا، سلام، وقتتون بخیر.
تا حالا به این فکر کردیم که این وقت ارزشمندمون رو هر روز خرج هزار اتفاق مختلف میکنیم؟
از زندگی و روزمرگیهاش گرفته تا کارهای مهمی که برامون اهمیت زیادی دارن. در پویش عهد میبندم با خودمون و حضرت عهد میبندیم که هر روز به یادشون باشیم و یکی از اعمال اون روزمون رو به عشق پدر مهربونمون حضرت مهدی علیه السلام انجام بدیم تا هم دل حضرت از ما شاد بشه و هم زندگی و روزمون متبرک به یاد حضرت باشه.
از سلام به سید الشهدا علیه السلام، بعد از نوشیدن یه لیوان آب گرفته تا لبخندی که به پدر و مادر یا اعضای خانوادمون میزنیم.
اگه موافقین امروز نیت کنیم به عشق امام زمان علیه السلام، سراغ داروها و وقت دکتر پدر و مادرمون رو بگیریم و اگه کاری داشتن بی‌منت براشون انجام بدیم. اینجوری هم به وظیفه خودمون عمل کردیم و هم کلی برا خودمون و عاقبت به خیریمون دعا کسب کردیم و هم امام زمانمونو شاد کردیم.
اگه شما هم موافقین همین الان یه یا علی بگین و به جمع ما در پویش عهد میبندم بپیوندیم.
و اگه دوست دارین تو قرعه کشی هر روزه یه پویش عهد میبندم شرکت داده بشین، حس خوش تجربتون رو به 30552 پیامک کنین.
پیوند کانال و راه ارتباطی مجازی ما از طریق همین سامانه پیام کوتاه براتون ارسال میشه.
پویش
عهد میبندم.
انشاءالله که در پناه امام زمان عجل الله تعالی فرجه و شریف باشید. صبح پنجشنبه‌تون بخیر. از رادیو معارف با شما همراه هستیم و قبل از که آیات نور رو تقدیمتون بکنیم، اسامی برگزیدگان و برندگان آیات نور خدمتتون عرض بکنم. دیروز رو خدمتتون اسامیشون رو میخونم. 10 بزرگواری که در مسابقه آیات نور برنده شدن: آقایان و خانم ها محمد علی ملک زاده، نرگس شکوفیان، السانا صمدی، امیر حسین منزه، امیر حسین رسولی، بیتا سازدار، سهیلا مجرد، فاطمه پیرو دین، مهران قطب الدین از بوشهر و سید طه محسن مقدم. 10 برنده مسابقه آیات نور هستند که اسامیشون خدمتتون خوندم. اما دعوت میکنم با اعلام ساعت 8:30 دقیقه از رادیو معارف شنونده آیات نور باشید و تفسیر آیه 31 سوره توبه.
Yeah. Oh, no, 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 no.